بسم الله الرحمن الرحیم. این سری یعنی این بس مدل به هم خورد. خب برنامه این بود که مدارس خمسه رو بگیم، آخرش حرف خود رو بگیم. خودی حالا اینجوری شد دیگه. اینجا تا همه مدارس خمسه هم حرف ندارن، ولی عملا اینطوری شد که ما اول حرف خودمون رو گفتیم. بنابراین دیروز فکر خواستم اینو نایدی رو بگم، دوباره فکر کردم حالا که گفتیم بس بذار حرفمون رو کاملش کنیم، بعد بریم سراغ مدارس دیگه، از شبنه اونا رو بگیم. من جاش مدارس سریع تر بگیم، چون خیلی از حرفان دیگه اینجا گفته شد. بیش نایدی و از همه بیشتر شهیصد. شهیصد رو اینجا میگیم تو این بحث. شهیصد رو هم سید کاظم داره، هم عبدالساطر داره، هم سید محمود هاشمی. شما هر کدوم رو خواستید مراجعه کنید، چون اینجا حرفاشون فرق نمی کنید، نحوه برمشون فرق نمی کنید. یه هم قلم رو دوست داشتید تو این قسمت. اینجا شهید صد مفصلتر شهید صد رو میگید. آره بعد گفتم پس حرف رو کامل کنید بعد برید بزن. بزن بگم معنای دوم تعبدی و توسلی که راجع به این قصه این بود که تعبدی اون چیزی بود که اثباتش فقط با فعل خود شخص بود، تحصیلی اونی بود که اثباتش به نیابه هم ممکن بود، فقط فعل شخص نبود. مثلا فرض کنید حج نیابت پذیره، به این معنا توسلی است، ولی جواب سلام مثل کسی که سلام به خود ما میده بر خود اون شخص تعبدی میشه، چون مباشرت لازم میشه. بر خود شما سلام بده، به شخص شما سلام داده، جوابش هم بر شما واجب میشه، به این معنا مباشری میشه، میشه تعبد. حالا این که اصطلاح تعبدی و توسلی در اینجا از کی گفته شده و اصلا خوب بوده این اصطلاح یا نبوده، البته اینجا حرف هست، بهتر بود نمیگفتن، از اولم این اصطلاح تعبدی اینجا نگفته بودن، ولی به هر حال این یه بحثی است که باید توش اتقاض مبنا کرد که ما اصل اولیه را بر چه میدانیم و بر نیابت پذیری میداریم، یا بر عدم نیابت و نیابت رو دراش دلیل خاص باید بیاد، یا قدومی که اگر به لحاظ ظهورات معلوم بشد اصل اولی چی میشه. دیروز قول مختار رو اصلش رو گفتم با دلیل ریزکاریاش مونده، و قول مختار این بود که به لحاظ ادله لفظیه و ظهورات اصل اولیه را بر فعل مباشری میداریم، یعنی معتقدی فعل نیابتی نیاز به دلیل داره. حالا شما بخواهد به فعل مباشری بگید تعبدی، ایرادی نیست، بگیم اصل اولیه بر تعبدی بودنه، ظهور بر تعبدی بودنه به این معنا، یعنی فعل مباشری. و این ظهور رو بر پایه دو مطلب به دست بیاریم، یکی بر پایه این که به اصطلاح طبیعی متعلق مطلوبه، یعنی وقتی امر میکنه به یک طبیعتی، اون صرف وجود طبیعت رو میخواد، و دوم قدرت از شروط عامه تکلیفه و از اول حسه مقدوره متعلق تکلیف قرار میگیره، و فرق است بین قدرت عقلی با قدرت عرفی. قدرت عقلی عدم الاستعانه است، حسه مقدوره از طبیعت عقلا یعنی اون حسه ای از طبیعت که محال بگید نباشه. توی اون قدرت عقلی بحث خود شخص و مباشرت نیست، ولی اونی که در آیات میاد مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها میشه وسع خود شخص. پس قدرت عرفی یعنی اونی که استظهار عرفی میشه از آیه زیغتر میشه، میشه اون حسه ای از طبیعت که مقدور خود شخص باشه، ظهور میشه این. وقتی ظهور شد حسه ای از طبیعت که مقدور شخص باشه، نیابت پذیر بودن میشه خلاف ظاهر، یعنی نیاز به اظهر پیدا میکنه. چرا؟ چون در نیابت دو تا کار انجام میشه، یک کار فعل نائب گرفتنه که البته این مقدور شخص شماست و فعل مباشری شماست، ولی اون صرف وجود طبیعت بران صادق نیست. یک جهت فعل دیگه فعل نائبه، نماز خواندن نائبه، حج رفتن نائبه، طواف کردن نائبه، که او البته مصداق طبیعی هست، ولی او مقدور شخص شما نیست، وسع شما نیست. روی این حساب گفتیم ظهور می رود روی تعبدی، یعنی می رود روی حسه از طبیعت که مقدور شخص شما باشد. ولی جای قرینه پیدا کردید که شخص موضوعیت نداشته باشه، اونجا غیر شخص را انجام بدن قبول می کنید مثل جهاد. این رو به لحاظ ظهور گفتید و به لحاظ اصل عملی قائل به تفسیر شدید. تفسیرمونم به این صورت بود که اگر تنجز تکلیف بر ما آمده باشد بعد نائب مطرح شده باشد، اینجا استصحاب بقای تکلیف می شود اگر با ظهورات حل نشه، و اگر نه تنجز تکلیف بر ما نیامده بود، نائبی انجام داد، کس دیگری انجام داده بود، بعدش بر ما میخواست تکلیف منجز بشه، اینجا استصحاب عدم تکلیف میشه و این استصحاب به نظر ما درسته. حالا اگر کسی این استصحاب هم قبول نکرد براعت باید جاری بکنه. بله. مثالم زدم، یه وقت پدر که فوت کرد ولد اکبر بالغ بود همون زمان، بعد بحث نیابت و انجام نماز توسط دیگران مطرح شد، اینجا اگر با ادله اجتهادی حل نشود استصحاب می شود بقای تکلیف و عدم سقوط با فعل دائم. یه وقت وقتی پدر فوت کرد ولد اکبر صغیر بود، هنوز به بلوغ نرسیده بود، ولی وقتی به بلوغ رسید فهمید افراد دیگری برای پدر او بگید نماز خواندن، مثلا 2 سال 3 سال نماز خواندن. اینجا اگر با ادله اجتهادی چیزی به دست نیاوردیم استصحاب عدم تکلیف جاری میکنیم که هم به نحو عدم ازلی قابل تقریبه، هم به نحو عدم نعتی، و عدم ازلی رو که کبراش رو قبول داریم، اتحاد موضوع رو میگیم هست، اونی که اتحاد موضوع نداره عدم فعل ازله، که فرقشون چیه باشه به جای خودش، و عدم نعتی رو هم میپذیریم، اشکال تغییر موضوع رو قبول نمی کنیم چون صغر و بلوغ رو عرفاً مقوم نمیدن. اما حالا که اینها رو گفتیم حرفمون بذارید کامل بشه، کامل جدید نیست، حرف خودمون میخوام کاملش کنم. این که ما گفتیم فعل الغیب مسقط تکلیف به اصطلاح نمی، این ظهور این است که فعل الغیب مسقط تکلیف من نمی شود و اگر بخواد مسقط بشود معول ازهری می خواد، و حتی این ظهور را مریاتون باشه، دیروز گفتیم اطلاق ذاتی است، یعنی معول زائدی می خواد تا من بفهمم فعل الغیر مسقط تکلیف منه، و در اصل عملی تفصیل دادیم تو حالت اولیه اموره. گاهی از اوقات اون ماده به کار رفته در اون خطاب یا فضای تخاطبی که تو اون فضا این طلب انجام شده عرفاً به گونه ایست که همون فعل الغیر را مستند به شما میکنه، اینجا حالت خاص میشه. ببینید نماز غیر را عرفاً به من مستند نمی کنم، میگن من فوقش پول دادم او رفت نماز کن، اما او نماز کن، میگن نماز او، نمیگن نماز من. اما مثلا تراشیدن سر اینطوری نیست، اگر کسی بیاد سر شما را بتراشد میگی سرم را تراشیدم، موم رو کوتاه کردم، نمیگی دانگه شما کوتاه نکردی که اون حلاق آرایشگر کوتاه کرد. لذا ماده به کار رفته اینا فوتای کوزگری به قول آیم میشارده، من شایدی من 8 سال درسش رفتم، حالا شاید خبرم بهش برسد، بعد بهش گفتم که دیگه درس نمیخواد، گفت بیا ببینم ادعا داری مدعی شدی، مدعی شدیم مدعی نیستم، ولی که درس نگیریم، گفت چرا؟ گفتم این 2 سال آخر هم اشتباه بادم نمت دیرم، گفت این تو همه رو یاد گرفتی؟ گفت همه رو یاد نگرفتم، این درس رفتن من، این درس به من فایده نمت، شما عالم از منی، خیلی های دیگر هستن که از من قوی تر، این درس دیگه به درد هم نمیخون. بعد حالا اینجا اینجا بود صحبتش. بعد گفتش که چرا فلان بودم کبریات رو خدمت شما هستن که یاد میگیده دیگه برندیش درس نمیخواد. درس میشه تکرار. حالا اینجا هم همین قصه هست. ما من ایشون با منی رو گفت. اینو خواستن که یادم رفت اصلش هم. گفت که نه تو اصل یاد گرفتی. فوت کوزگری تو 6 سال دومه. تو 6 سال اول کبریات، 6 سال دوم فوت کوزگری. گفتم فوت کوزگری و کبریات عدد نداره. یکی ممکنه 15 سال هم درس شما بیاد همون کبریات هم یاد نگیره. یه وقت هم ممکنه بگی بابا این فوتای کوزگری شاید فوتای دیگه تو بلد باشی. ولی این فوتایی که سر درس میگی همین هست. حالا خودت بلدی اون جداست ها. کمی که همینطور هم هست. خیلی وقتا وقتی با آقایون میشینی دو به دو صحبت میکنی بعد یه چیزهای جدیدی یاد میگیری. یه وقتا میشونم مردی برای کاری بعد یه سوال ازش پرسیدم جواب داد اینا و گفتم من جزوه شما رو خونده بود اصلا هم نگفته بودی توی جزوه درسی نبود. خب من اینا رو که تو درس نمیگم که اینا هست. اینا جداست. حالا اینی که الان میخوام بگم اون فوت کوزگری که 6 سال دوم نمیخواد همینجا قاعده همینه. متأ یه وقت ماده‌ای که توی اون خطاب به کار میره یا اون فضای تخاطبی که هست به گونه ایست که عرفاً فعل غیر رو به خود شما منتسب میکنه. مثل مثلا میخوام مثال بزنم فکر رو مثال بزنم براتون که معلومش باشه. نماز غیر رو به شما منتسب نمی کنه. یعنی وقتی نائب نماز خود نمیگی نماز خواندم. نماز رو به خود نسبت نمیدی ولو سببی. اما کوتاه کردن مو اینجوری نیست. میگی مو رو کوتاه کردن با اینکه آرایشگر کوتاه کرد. ببین اینجا بحث ظهوراته، بحث دقت عقلی نیست که بگی آقا علت فاعلی در هر دو غیر است، من در هر دو علت قابلی هم. آره در همه علت قابلی، ولی عرفاً یه وقت فعل را به همون قابل هم نسبت میدن، به همون سبب هم نسبت میدن، منتسب میکنن. یه وقت عرف چون این انتصابی انجام نمیده. اینها با هم متفاوتن. تو قطع اقواییت مهمه. یه جا سبب مهمتره عرفان از مباشر، یه جا مباشر اقوا از سببه. و معتقدیم عرف، حالا اینا بحث داره ولی معتقدیم، حالا معتقدیم خب بشنوید حالا به جای خودش طبعا لمحدد اصفهانی یه بحثی هست که وقتی مجموعه عللی معلولی را انجام میدن اصفهانی بحثو داره. حالا جلوتر میرسیم. عرف فعل رو به کی منتسب میکنه؟ بعد دو قوله. خود اصفهانی میگه عرف فعل رو به آخری نسبت میده. میگن کار را چه کرد؟ آن که تمام کرد. آخرین جزء علت منتسب میشه. ما بعد به همین جد میگه اونجا به مباشر نسبت داده، به سبب نسبت داده نمیشه، به مباشر نسبت داده میشه. آشمان موسیقی میگه معتقدیم که نه، عرف به اقوا نسبت میده. حالا ممکنه اقوا رو آخری ببینه، ممکنه قبلی. شما ببینید الان مثلا قاسم سلیمانی که ترور کرده میگن کی کشت؟ ترام کشت. ترام که آخری نیست، اما او رو عنصر اقوا میبینه. ما باید توی فقه وقتی میخوایم این قانون رو اجرا بکنیم دقت کنیم. اینا هم به درد فقهتون میخوره، هم زمینه میشه برای که بعدا دیگه وقتی مدارس گفتن خودتون دیگه باید بگید یا حداقل میفهمید که مثلا من چرا فلان جای فلان جا رو قبول نکردم. یعنی مثال ها یه وقت اون ماده موضوعی داره توی عرف که فعل رو به خودش منتسب میکنه چون او رو اقوا میبینه ولی آخر هم نیست، یا قابل فاعل نیست ولی عرف به خود قابل نسبت میده. مثل فلانون حلقر اثر با اینکه خودش که مباشرتا نتراشیده. فلانون قصر توافه، فلانون زبه الحدی. کی بود اون روز حج جایی میگفت؟ خواه شما بودی؟ داشت بود دوتا یه حج رو
میگفت. یعنی احریت درست میکنن؟
اصلا ظهور میشه این.
اگه ظهور باید دلیل لفظی بود
همیشه خاص وقتی که میاد عام رو چکار میکنه؟ بگید کنار میزن. وقتی که ماده خودش خصوصیتی بگید پیدا میکنه، نه چون این مثلا ماده خودش خصوصیتی پیدا میکنه که ظهور و عرفی میشه، چون منشأ ظهورت میشه قرینه بگید خاصه، دیگه نوبت به اون ظهوری که ما با اطلاق بگید
ذاتی
درست میکردیم نمیرسه دیگه، چون قرینه خاصه اقواس از اصول و غلایه. به همین جهت در مواردی مثل مثلا فلانون حلقه رأسه او، این مثالا حساب شده است، اینا ریشه یه سری از اشکالات رو میزنه. فلانون حلقه رأسه، حالا عاشق جواد توی درسش میگه بعد من میدونی چه جوریه، از خودش تعریف میکنه، حالا خودم همینه، آخه میدونی چه جوری آدم میشه فکر میکنه، یه رو فکر میکنه تا یه مثال یادش بیاد، بعد که میای سر درس میگی میگه بقیه اعتراض نمیکنم به این مثال، زورت میاد. من فکر کردم مثال رو پیدا کردم، دقیقا بنویسم فلانون حلقه رأسه، فلانون قصر بعد توافه، فلانون ذبح الحد. اینا مثالایی است که عرف به خود اون شخص نسبت فعل و نسبت میده بدون اینکه مباشرت باشه. نمیگی گوسفند کشتی تو سر بریدی ها، نبریدی که، ولی عرف فعل رو به شما منتسب میکنه. اینجور جاها چون ماده عرفن خصوصیت بگید پیدا میکنه، خب قرینه خاصه شده منشأ ظهور تا اون ماده است. چه؟
تناسب حکم موضوع میشه؟
البته تناسب حکم موضوع هم اینجا درسته، منتها من قوی تر میخوام بگم تناسب حکم موضوع میشه سیاق.
اینا سیاق دیگه،
سیاق هم هست، منتها اینجا خود ماده زر و ماده حل توی استعمالات متعارف خدمت شما عرض شود، اینها به گونه ای هستند که به خود قابل نسبت داده میشن. البته سیاق هم تو اینجا وجود داره، قرینه خاصه هم وجوده، چون منشأ ظهور لازم هم یکی باشن.
حالا اینجا منشأ ظهوری که شما دارید قرینه خاصه،
ببین چون منشأ ظهور ما در اون مباشری اطلاق ذاتی بود، هر کدوم اینا هم به تنهایی بودن ما پا پس میکشیدیم، چون هم سیاق قوی تر میشه از قرینه بگید عامه، هم قرینه خاصه، ولی اینجا دیگه دوتاش هست. خب وقتی که این اتفاق میفته، خوب دقت کنید چی میگم، وقتی این اتفاق میفته وضعیت هم متفاوت میشه. خلاصه بذار بگم یه وقت در قسم دوم، یعنی اون جایی که عرفاً استناد فعل به سبب صورت میگیره، اینجا میگیم اطلاق اقتضا میکند توسلی بودن را، یعنی چه مباشرتا انجام بده چه نیابتا انجام بده فرق نمیکنه، چون عرف این تفصیل نیست، این اون نکته فنی کاره، والا شما هر ظهوری که بگی نه تفصیل ندم، تفصیل نیست، تفصیل نیست، دقت کن، هیچ تفصیل نیست، آه موضوعنه. ببین شما مگه نمیگه امر رو در وجود داره، حالا اگر یه جا از حریبیات حمله بر استحباب نمی کنی سیدنا بگو دیگه، عجب زن شرط نمی زنه، حمله بر استحباب می کنی. حالا این تفصیل دادن در ظهور هم در وجوبه نخیر، این تقدیم ازهر بر ظاهره، منشأ ظهور قوی تر اومده جواز تر، منشأ ظهور ضعیف تر در وجوب کنار رفته، اینجا اینو فوت کوزه‌گری کاره. همین در بحث بذار نکاتمو کامل کنم، فکر کردن دا وقت تموم میشه، این نکاتمو بگم شما بعدا میشه هفته بزن عرصبت که آره وقت تموم میشه، این نکاتو یاد بگیریم، یعنی وقتی ما ضابطه اصولی میدیم اینها در فقه وقتی میخواد تطبیق بکنه، اینا یه خصوصیاتی تو موارد وجود داره و اونها میاد مقدم میشه، این همون امری که میگفتیم ظهور در وجود داره، همه هم میگفتن. حالا تو ما نحنفی این عدم، حالا به کسی بر نخوره، این عدم تفتن برخی از
بزرگان
فضلا کارو به اصول هم کشانده، یعنی اومدن اون مثالها رو توجه کردن بر اساس اون مثالها که خود اون مثالها خصوصیت داشتن. دقیقا بگه چی میگم؟ خود مثالها خصوصیت، به خصوصیت مثال توجه نکردن، رو اون مثال تمرکز کردن، با ارتکازی که از اون بوده خواستن اینجا اصل تأسیس کنن، یعنی اصل در همین تعبیر توسلی، و این قابل قبول نیست. این مثل اینه که شما یه مثال رو در نظر بگیرید که تو اون مثال از هری وجود دارد، حمله بر استحبابه، بعد با تمرکز بر اون بخواید ظهور در وجوب را رد کنید یا چیز بید یا تفسیر بدید. این حرفا دید اینجا همینه. به هر حال در یک سری موارد وجود دارد که منشأ ظهور عرفی به گونه ایست که فعل رو منتسب میکنه به خودش هست، حالا یا منشأش خود ماده است که میشه قرینه خاصه، یا تناسب اون حکم و موضوع با همه که میشه قرینه سیاق. طبیعتا اینها چون ازهر میشن و جلوی ظهور رو میگیرن، ما در اینجا به مقتضای ازهر حکم میکنیم که اصل بر توسلی بودن است. و اگر در اینجا مولا فعل را به صورت بگید مباشری بخواهد، باید قرینه بیاورد. این به لحاظ ظهور لفظیش، تفصیل نیست، دو نکته کار.
تناسب حکم موضوع چه قرینه خاصه؟
تناسب سیاق، تناسب سیاق.
چه قرینه واسه این که از تعبدی خارج بشه؟
قرار دیگه، چون منشأ ظهور ما در تعبدی بودن اطلاق لحاظی ذاتی بود. خب اطلاق ذاتی میشه قرینه عامه. منشأ ظهور دیگه یعنی قرینه خاصه بیاد، وضع بیاد، سیاق بیاد، انصراف کسرت و ندرت بیاد، اینا همه هر قرینه عامه مقدم میشه. سب کن همه بزن، من هر خواهی بزنم امید وقت هم میشه. اصل عملی چی میشه اینجا؟ اینی که گفتم راجب ظهور بود که در اینجا از هر میاد ظهور رو به هم میزنه. آیا در اینجا وضعیت اصل عملی هم متفاوت میشه؟ میگیم آره متفاوت میشه. باز میگم ندارم تفصیل میدم موضوع تقریب اینجاها هم اصل عملیش هم متفاوت میشه. در اینجاها میشه دوران بین تعیین و تخییر، یعنی در اینجایی که عرف را به شما منتسب میکنه، اگر به لحاظ دلیل اجتهادی مسئله حل نشه، اصل عملیش موضوعش این میشه دوران بین تعیین خصوص شما یا تخییر بین فعل شما و فعل نائب شما. در دوران بین تعیین و تخییر هم چه اصلی جاری میشه؟ براءت. براءت منتها براءت وجوب تعیینی رو رد میکنه، وجوب تخییری رو رد نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه براءت اصل امتنانیه، نفی وجوب تعیینی امتنانه، توصیه میده دیگه، ولی نفی وجوب تخییری با فرض علم اجمالی که یه وجوبی هست، این امتنان نیست. لذا اصل براءت جاری میشه، وجوب تعیینی را که یعنی خودت مباشرتاً باید انجام بدی کنار میذاره، و وجوب تخییری را که یعنی چه مباشرتاً انجام بدی چه نیابتاً نتیجه میده. به همین جهت در اونجاهایی که عرف فعل را به شما نسبت بده، هم به لحاظ ظهور لفظی قائل میشیم به توسلی، و هم به لحاظ اصل عملی قائل میشیم به توسلی، و اصل تفصیل مفصیل هم نمیدیم مثل قبلی. و این خودش تفصیلی هم نیست، اینجا همون قضیه تغییر موضوعه از هر و ظاهره. رو همین حساب شیخ خدا گوش بگیر، اونو سر صدا میکردی، خیلی من دوست داشتم اون وقت بگم نمیشد. رو همین حساب در قضیه حلق اللحیه در حج ما میگیم علل قاعده قابل نیابته، یعنی نیابت پذیرش علل قاعده است، چون حلق از افعالی است که به خود شخص قابل هم عرف چگار میکنه؟ منتسب میکنه. ماده هر خصوصیت داره، علاوه که تناسب حکم موضوع حلق نهی هم سیاق حلق نهی هم خصوصیت ایجاد میکنه، شما رو از اون قاعده اولی خارج میکنه. به همین جهت فقط به مقداری که دلیل بخواد داشته باشیم که مباشرت باشه دست میکشیم، و الا میگیم اون روایتی هم که میاد نیابت رو میگه علل قاعده است. به همین جهت حتی اگه این حالی که میشه فقهی، اگه میخواد بحث کنیم فقط مثالش رو میگم، شما میتونید علل فرض بگید. اگر ما از ادله استفاده کردیم که ادله خاصه ما دو فرض را دارند، یکی فرض عجز را دارند که میگن اینجا نیابت، بگید جایز عجز، یکی هم فرض عادی که قادره و حرج هم نیست، اون رو هم دارن که میگن نیابت جایز نیست. بعد فرضی که قادر هست ولی حرجی، بگید هست، حرجی قادر هست، حرجی هم نیست که عدل خاصی بوده خود برای انجام بده، قادر هست ولی حرجی هم هست. آره، این فرض رو اگر قائل شدید که ادله خاصه این فرض رو شامل نمیشن در بحث حج، به مقتضای قاعده باید عمل کنید و ما بگیم نیابت در اینجا هم بگید جایزه. یعنی نیابت تو هر قله هم محدود نمیشود به عاجز، حرجی هم جایز میشه، چون ادله من منصرف میشه به اون جایی که نه تنها قادره بلکه حرجی نیست. لذا اگر کسی سنش بالا بود براش حرجی شد این اعمال، ولو عاجز نبود، قادر بود ولی حرجی بود، اینجا نیابت رو میپذیریم، چون میگیم دلیل خاص اینجا رو نمیگرفتیم. منتها توی نماز ولد، ولد اکبر، اونجا چون عرف نماز رو به شما منتسب نمی کنه که، پس بنابراین اون قاعده اولیه که گفتیم به قوت خودش باقیه، از هری نیامده او را کنار بزنه، او سر جاش هست. بزن تو نمازها میگیم فقط دلیل خاص باشه میپذیریم، دلیل خاص نباشه نیابت را قبول نخواهیم کرد. اصل عملی گفتم دوران میشه دفع کجا؟ اونجایی که فعله.
حالا تو این فقه زنده پرسن که اصل عملی تو این مثالتون چی شد؟
کدوم مثال؟
همین دوران میگه
حلق اللی. خب عرف منتسب میکنه، عرف که منتسب میکنه شما منشأ و زور قوی تر دارید دیگه، از اون حالت اولیه چی میشه؟ خارج میشه. اگر اینجا کار به اصل عملی هم بکشه، چون دوران بین تعیین و بگید تخییره، اینجا براعت نسبت به وجوب تعییدی میاد. نگید خب اگر اینطور براعت به وجوب تخییری هم میاد تعارض میکنه، براعت به وجوب تخییری امتنان نمیشه چون توسعه نمیده، ولی براعت بر وجوب تعییدی توسعه میده. نتیجه میشه که اصل عملی هم اقتضا میکنن توسلی بودن را.
چطور اینه توی موضوع تمرید هستش نه توی حکم؟ این که تو حکم اصل عملی کنم جاری کرده دست تقیید
نه. سوالات خودتون یادتون میره، یکی از شماها نمیدونم کدومتون پرسید، گفت پس شما تفسیر بودید، گفتید که تفصیل میدید، گفتم تفصیل نیستید حرف، به خاطر اینکه اون قاعده اولیه همون بود که توتر چیز بود، توتر بودی بودن بود و عدم نیابت. اینجا از هر اومد منو از اون وضعیت بیرون آورد، از هر آمدن تغییر موضوع تفصیل است. اینجا هم همینه. ببین وقتی خوش
عملی اینجوری نیست
اونجا، ببینید در حالت عادی وقتی جایی عرف فعل را به شما نسبت میده، شما در هر دو صورت فاعلی، مثلا یه وقت فاعلی به قید مباشرت، یه وقت فاعلی مخیر بین مباشرت و نیابت. لذا دوران میشه دوران بین تعیین و بگو تخییر. اما تو حالت عادی قصه که مولا امر کرده به یه طبیعتی و از ما حسه مقدوره رو خواسته، مقدوره هم که خودش گفته، گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعا، یعنی وسع خودت. پس ظهور اولیه رفت روی، دقت کنم، رفت روی خدمت شما عرض شد حصه مقدوره از تخلیف. بعد وقتی این شد، حالا وقتی به اصل اولی هم کشیده شد، من میگفتم این حصه مقدوره از تکلیف بر تو منجز بوده یا نبوده؟ منجز بوده استثناء وقع میشه، نبوده استثناء عدم میشه، دوران بین تعیین و تأخیر نبود. اینجا خصوصیت مورد که همون انتساب فعل به فاعل بود، موضوع را عوض کرد و موضوعش را تبدیل کرد به دوران بین تعیین و تأخیر، و دوران بین تعیین و تأخیر هم حکم خود شده. مثلا اصلا دیگه اون تفصیل هم اینجا پدید.
آیا افعال به مرور زمان تسبیبی شده هم داشت میفهمه؟
چی؟
افعال به مرور زمان تسبیبی شده.
خب اینجا یه کبرای دیگه دخالت میکنه و اون بحث تعیین عرفی که ملاک میشه، عرف زمان صدور میشه یا عرف زمان افتا. حالا این فرض شما اینجا دخالت میکنه. حالا یه کبرا اضافه داره این فرض شما. فرض شما یه کبرای اصولی دیگه توش اضافه میشه تو فرض شما، که ما عرف زمان صدور رو باید بگیریم یا عرف زمان افتا. آقا یه دقیقه صبر کن. در هر که ما میگیم چه صدور چه افتا، هر دو نسبت میدن، هم عرف الان نسبت میده فعل رو، هم عرف زمان صدور. اما فرض شما رو بخوام جواب بدم، شما یه فرض دیگه میکنی، میگی شما میگید حاضر اشکال بذار بگم اینا که ضبط میشه گوش بفهم چی به چی. ایشون میگه شما اینو به ما میگه، میگه شما میگید که اصل اولیه بر تعبدیه ظهور، یعنی مباشریه، مگر قرینه بیاد بر نیابت. اصل اولیش هم تفسیره بینه که زمان تنجس که بوده. بعد میگید ولی در مقام تطبیق یه جاهای ازهری میاد موضوع رو به هم میزنه، مثلا فعل رو عرف به فاعل نسبت میده، وقتی که نسبت میده موضوع تغییر میکنه به لحاظ ظهور، چون قرینه خاصه و همینطور سیاه تناسبه که موضوع رو داری، نوبت به اطلاق بگید ذاتی قرینه عامه نمیرسه و اتفاق ما اینجا بگیم ظهور در توسلی بودنه، یا اصل اولیش هم بگید براءت از وجوب تعیینی سعه است. حالا اگر عرف زمان صدور نسبت میداد، عرف الان نسبت نمیداد، یا برعکس عرف زمان صدور نسبت نمیداد، عرف الان نسبت میداد، شما کدوم عرف رو میگیرید؟ کدوم رو میگیرید؟ با کدوم حساب میکنید؟ اینجا یه کبرای دیگر اصولی ورود میکنه که اون جایگاه عرف در بحث تعیین مفاهیم و تطبیق مفاهیم، این باید جداگانه بحث میشه. من فقط مختار رو میگم، ما در تعیین مفاهیم مرجع رو با عرف زمان صدور میدونیم، لذا اگر این تغییر عرفی که صورت گرفته به صورت تغییر مفهومی باشه، یعنی مفهوم این واژه در طول زمان بگید عوض شده باشه، ما عرف زمان صدور رو میگیریم، ببینیم عرف زمان صدور نسبت میداده یا نسبت نمیداده. نسبت داده باشه حکمش مشخصه، نداده باشه حکمش. اگر مفهوم تغییر نکرده،
موضوع تغییر،
تطبیق و موضوع تغییر کرده، ما ملاک رو توی ادله لفظی عرف زمان افتا میگیریم و لذا اگر عرف زمان افتا نسبت داد اجرا میکنیم، نه نسبت جمع. این معیار ماست. البته خب همه اینطوری قائل نیستن، بعضیا مثلا معتقدن، مثلا آخوب میگه در مفاهیم همیشه ملاک عرف، در تطبیق ملاک عرف. آخوب اینجوری میگه، هیچ وقت تطبیق رو به عرف نمیگه، یه تطبیق با عرف. بعضیا میگن تطبیق کلن با عرف، اونم عرف زمان صدور. خیلی هم که اصلا صدور و افتا رو بحث نکردن، فقط گفتن عرف. چی؟ مصادیق جدید یه وقت هست مفهومم تغییر میکنه، یه وقت مفهوم تغییر نمیکنه. مثلا خانه خدا رو توسعه میدن، جمکران رو توسعه میدن، مسجد کوفه توسعه میدن، مسجد بزرگ میکنن، مفهوم مسجد توسعه پیدا نمیکنه، در تطبیق عرف داره توسعه میده. اینجاها با عرف زمان افطار رو بلاک میگیریم، مثلا میگیم تا هر جا بگن مسجد جمکران عرف بگه، تا هر جا بگه مسجد کوفه قبوله. یه جایی هست این تغییر مصادیق خود مفهوم رو هم تغییر میده، مثل مفهوم رشوه، مفهوم احتکار. حالا اینا بحثش به جا خودش، هم میخوام بحث فقه کنم. یه وقت هست مفهوم در ظرف زمان تغییر میکنه، مفهوم طهارت، نجاست عوض میشه. اینجا ما عرف زمان صدور رو بلاک، چون اون مبنا رو قائلی تو فرض شما هم اون مبنا اضافه میشه، بعد نگاه میکنیم و دیگه بعد برجهش هم کرد باب باید چی؟
میپرسن که چرا تو دوران بهتر تخیل
شما چجوری دیگه میپرسن؟ شما اینجا نشستی دیگه میپرسن
تا جا
منویسن
دوران بهتر تخیل اشتغال چگونه جاری میشه؟ میشه نمیشه؟
بله اشتغال بذار دو تا حرف حالا که امروز سوش رو بگم، امروز داریم حرف ها خود بگذاریم بگم. یه حرف اول عمومی رو مسئله که همه بگن، بعد یکی حرف خودم. حرف عمومیه اشتغال، موضوعش اشتغال وجوبی، احتیاط واجب، اونجا که احتیاط واجب میشه، موضوعش عدم المعمله. بنابراین هر جا اصلی بیاد که بشه معمل، دیگه موضوع برای اشتغال باقی نمیمونه. وقتی که ما در اون حالت اصلی قضیه، حالت عادیش، گفتیم استصحاب بیاد، اگر زمان منجز بوده بعد نائب اومده استصحاب بقای تکلیف، اگر منجز نبوده اون موقع یه عده انجام دادن، بعد که من میخواد بالغ شده میخواد بینه تکلیف چقدر داره، استصحاب عدم تکلیف. این استصحابا بیان محمد و منجز رو ایفا میکنن، دیگه موضوعی برای احتیاط باقی نمیمونه. این راجب تو این حالت موضوعی برای اشتغال باقی نمیمونه. تو این فرض دومشن که اون نکته فنی بود، بازم میگم این تفصیل نیست، بعضی بودن تفصیل درست نیست، این از هر اومده ظاهر رو کنار گذاشته. در اینجا هم که گفتم موضوع عوض میشه، میشه دوران بین تعیین و تأخیر، اینجا هم براءت از وجوب تعیینی میاد معمل میشه، دیگه موضوعی برای وجوب احتیاط باقی نمیمونه، چون ادامه باید که من معمل نداشتم. این جواب رو مسلک قوم درست شد؟
تعارض بین برات و احتیاط دیگه
کلن آره دیگه. این جوابی بود که قوم گفتن و حرف متینی هم. یه حرفی هم ما داریم، البته حرف جدید به معنی خلاف اجماع نیست، ولی خلاف مشهور هست. قبلی هم خلاف اجماع نبود، گفتم بهتون اوسق هم گفته قدرتی که از لای کله و لفظ نامستافت هم نمیشه، شخص توش مدخلیت داره غیر از قدرت عقلی که عدم الاستعانه. این هم خلاف مشهوره، ولی حالا بشنویم. ما میگیم مثلا اشتغال اصل عملی نیست، یعنی اصل عملی چهارمی به نام اشتغال نداریم. چرا؟ ببینید رو این فکر کنید حالا فعلا. چون این مواردی که ما برای اشتغال میگیم دو حالت دارن، یا در اطراف علم اجمالی هستن و اون علم اجمالی منحل بگید نشده، یا علم اجمالی، چون بالاخره علم اجمالی اولیه رو همیشه ما داریم. ببینید شما یه علم اجمالی دارید در تکالیف شریعت هست، بنابراین او همیشه هست، یا اون علم اجمالی منحل شده و الان دیگه شک در اصل تکلیفه، یا اینکه اون علم اجمالی منحل بگید نشده. در مواردی که اون علم اجمالی منحل نشده، دلیلی نداره اصلا شارع بیاد اینجا اصل عملی جعل کنه، خود عقل به لزوم اجتناب حکم میکنه. اصل عملی برای چی شارع جعل کنه؟ ببین اصل عملی که واقع ما که نیست که بگیم راهی برای وصول به واقع، اصل عملی برای رفع تحیر عقل در مقام عمل. خب در اطراف علم اجمالی وقتی که عقل میبینه مرخص و معمل بگید نداره، خود عقل به لزوم اجتناب و احتیاط حکم میکنه، چون رفع مالای علمون ها تعارض میکنن تساقط میکنن. سب کن اون تعارض میکنن تساقط میکنن. وقتی عقل داره حکم کنه اشاره برای چی بیاد احتیاط جلب کنه؟ همون حکم عقل حجت را بر عقل بگید تمام میکنه، تحیلی نمیمانن. این از این میمونه اون جایی که به اسم اون علم اجمالی منحب شده، یا شک، شک که در سقوط اونجا که برات قبول دارید میمونه، شک که در سقوط تکلیف. چون شما ببینید، شما اینطوری دیگه خودتونم، شما مشهور کجا احتیاط واجب میدونید؟ بدوی ها که واجب نمیدونید، بگید براته. شما یکی قبل الفصل برای احتیاط واجب میدونید، درست یا نه؟ حکمیه قبل الفصل. یکی توی علم اجمالی شبهه محصوره واجب میدونید، یکی هم در شک در سقوط تکلیف احتیاط رو جاری میکنید. سه تا دارید دیگه، ما سه تاشو برای شما نشون میدیم که شارع اینجا نمیخواد جعل کنه، اصلا جعل کنه لغوه. اولش که سخت‌تر بود را گفتم بهتون، جاهایی که علم اجمالی دارید و شبهه محصوره است، خود عقل میگوید معمد ندارم نمیتونم انجام بدم، برای چی شارع جعل کنه؟ اگرم روایتم بیاد که داری میشه ارشادی، هم بگم جلوش خدا رو بگیره ارشادی. این از توی قسمت دومی که شما قالید حکمیه چیز سقوط تکلیف، بگید اشتغال. شک در سقوط تکلیف هم استصحاب داره، استصحاب بقای تکلیف، همون تحیر رو از عبد در مقام عمل برطرف میکنه. پس برای چی شعاره بیاد احتیاط جلب کنه؟ سومین جایی که شما قائلید حکمیه قبل الفصله، اونجا علم اجمالی که به دعو شارع در بیان احکام دارید، این وقتی میدونید شارع دعوش در بیان احکام بر تدریجیت بیان مطالب هست، همون علمی که به نحوه بیان شارع دارید باز میشه که عقل به شما بگوید، چون این دعوش این بوده که تدریجی میگفته، تا همش رو ندیدی نظر نده. باز خود عقل حجت رو تمام میکنه. لذا اصل عملی اشتغال به عنوان عقلی شرف نداریم، اما اینکه شارع احتیاط جعل بکنه، اخباری کلی میگفتن، اصولی اونجوری نمیگن، ولی بعضی جاها قائلن، ولی بعضی مشهور اصولی نبته، ولی بعضی جاها هم نداریم، ما اصلا اصل عملی مجعولی به نام احتیاط نداریم.
شبهه مفهومیه چطور؟
در چی؟
در شبهه مفهومیه چطور؟
در شبهه مفهومیم اونجا به این صورت میشه، مثلا شما نمیدانید که مفهوم لیل از غروب آغاز میشه یا از مغرب، واسه همین شک میکنید که بین غروب و مغرب تکلیف چیه. خیلی ها اینجا استصحاب رو قائل هم استصحاب میکنه. ما البته اطلاق استصحاب رو به لحاظ موضوعیه و حکمیه قائلیم، ولی به لحاظ مفهومی و مصداقیه قائل نیستیم.
بعضی اینجا قائل به احتیاط
یه لحظه میگم ولی مفهومی قائل نیستیم، ولی در هر دو صورت نوبت به احتیاط نمیرسه. چطور؟ در صورتی که شما در شبهه مفهومی استصحاب قائل باشید، خود استصحاب میاد تکلیف رو تمام میکنه، تحیلی نمیمونه که شارع بخواد احتیاط جلب کنه. این از اگر مثل ما قائل نباشید، خوب دقت کن چی میگم. ما میگیم عقل، حالا اینا چون پرسیدی میگیم، اغراض رو دو جور میبینه. یه وقت غرض مولا را انحلالی میبینه، یعنی برای هر حسه غرض جدا میبینه، مثل شرب خمر که هر خمری مفسده جدا داره، غرض جدا داره. یه وقتش عقل غرض مولا را به صورت صرف الوجودی میبینه، یعنی میگه اگر تو همه اینا را انجام بدی تازه غرض چی میشه؟ تعمید میشه. اون جایی که انحلالی میبینه که براعت جاری میشه است، یعنی شما اون مقداری رو که میدونی مازاد رو چکار میکنی؟ براعت جاری میشه. مثل جلسه استراحت، مثل خمر، مثلا نمیدونی این خمر یا خله، خب باشم مفسده جداست دیگه، براعت جاری میشه. اونجاهایی که به اصلا صرف الوجودی ببینید، مثل مثال روزه، اینجا خود عقل میگوید تو غرض ملزمهی مولا داشت یا نه، غرض ملزمه داشت تو روزه دیگه، و تو نمیدونید غرض ملزمه با غروب حاصل شده یا نشده. خود عقل میگوید برای تأمین غرض ملزمه این 20 دقیقه دندون رو جگر بذار نخور تا مطمئن بشی. باز دلیل نداره شما رو اصل جعل کنه. ببینید من احتیاط منکر نیستم، اشتباه نشون. یه جا گفتیم این رو، گفتن فلانی پس منکر احتیاط، من منکر احتیاط نیستم. ما احتیاط شرعی نداریم، احتیاط همون احتیاط عقلیه، خطابی هم باشه ارشادیه. بله؟ در شبه غیر محصول عقل محمد میبینه. چرا؟ باید بینیم معیار محصوله و غیر محصوله چیست. معتقدی معیار طبعا لاشق عبدالکریم حائری آدرسم بتون بده، معیار نسبت بین حرام واقعی با مجموعه اطرافه. اگر این نسبت نسبت معتد به باشد اندل اغلاد، که این معتد و من عدد نداره، بر اساس اهمیت محتمل کم و زیاد میشه، توی محتمل 20 درصد معتد و به، توی محتمل 40 درصد معتد و به نیست. اگر سب کنید آقا گوش بده، اگر نسبت معتد و بهی بین اغلا باشد اینو میگیم محصوره، نباشد میگیم غیر محصوره. وقتی که نسبت معتد و به بود، خود عقل حکم میکنه به دفع ضرر محتمل که میشه ات. نسبت معتد به نبود، قبح عقاب بلا بیان جاری میشود، میشه براحت. احتمال حجت نمیشه، قبح عقاب بلا بیان، بیان یعنی حجت. احتمالی هم تو دفع ضرر محتمل اندل و غلاص احتمال معتد
اومده، ولی نمیدونیم این
را
شامل شده یا نه.
ولی
اصل بیان که هست،
اصل نه فایده نداره. کبرای تنها حجت را تمام نمی کنه، صغرا و کبرا مجموعا حجت تمام می کنه. من بدونم شرب خمر حرامی، اما باید بدونم اینم خمر تا حجت تمام بشه، نتیجه تابع اخصه مقدمات. لذا بازم براحت احتیاط شرعی نمیخواد. غیر محصولاش که براحتی میشه، چون احتمال معتد به نیست، محصولاش هم که خود عقل حکم میکنه به احتیاط براحت.
یقین به
اقاب
در یکی از این موارد
هست. یقین به اقاب کجا هست؟ یقین به حکم واقعی هست، یقین به خمر واقعی هست، یقین به اقاب نیست. یقین به عقاب نیست، عقاب مال خروج از ذی عبودیت و رقیته.
عقل میگی تو یکی از این موارد معیت بخورم اون عقابی که
نه نه عقل نیست، عقل اون عقلی که میگه عقاب و مفسده رو قاطی کرده. عقل یقینا میگوید یکی از اینها شراب است و مفسده دارد، اما اینکه عقاب دارد یا ندارد برمی‌داره که من از ذی عبودیت و رقیت خارج شدم یا نشدم.
چی؟ بازم
عقل نیاز به بیان نداره. نمی‌خواد ببین بحث سر احتیاط شرعی است. آیا شارع باید وجوب احتیاط شرعی داره یا نداره؟ عرضمون بود که احتیاط شرعی نداره. در شبهه محصوره شما احتیاط داره دیگه. اونجا که خود عقل میبیند نسبت را معتد به، ضرر را معتد به میبیند، دفع ضرر محتمل میده، خود عقل حکم میکنه. در غیر محصولش هم چون ضرر معتد به نمیبینه، قبه قاره بیان میده. شما میگید شارم بیان بده بده، اون میشه براعت شرعیه. ما که براعت شرعیه را انکار نکردیم، احتیاط شرعی رو انکار. پس جواب سوالی که دوستمون پرسیدم این میشود که اولا رو مسلک قوم که اینجا یا استصحاب میاد تو فرض اول، استصحاب وجود یا عدم، تو اون حالت خاصش هم که از هر بود براعت میاد، اینا خودشون میشن مؤمن موضوع برای احتیاط نمیمونه. رو مسلک مختارم که اصلا ما احتیاط شرعی نداریم، فقط احتیاط عقلی است و روایات هم ارشادی است. حرفای ما تمام شد. انشالله شنبه میرم سراغ کلام ناینی بعد دیگه اونا رو سریع‌تر می‌خونیم چون ارکان رو گفتید دیگه.
یه تفصیل امام دارید در مسئله، بعد یه تفصیلی در اصل عملی توی مباشری دارید.
در اصل مسئله من تفصیل ندادم، انکار میکنم. ظهور ازهر بود آقا، دو شق که تو بود امرم همینه. تو امرم اگر ازهر بیاد دیگه استحبابی میشه تفصیل؟
نه درسته. همین کار رو شما بید در اصل عملی مباشری خب،
اونجا استصحابه، استصحاب حاکم بر براعته.
نه تنجد و عدم تنجد در اصل عملی مباشری دخالت نداره. تفصیلات
چه دخالت داره؟
شما بیاین همین تفصیل
آقا دخالت داره. تفصیل اون بر اصل تنجد بود.
فرض ما تنجده،
فرض اون کجا تنجده؟ الان آقا شیخونا بلد اکبر از دوتاش برای دوتاش مثال واقعی زدن. زمانی که پدرش فوت کرد ولد صغیر بود، الان به بلوغ رسیده. این بحث ما هست یا نیست؟ نه خیر، نه بحث ما فرض بحث ما تنجز نیست. ما هر دو فرض رو داریم. ما هم اونجایی رو داریم که وقتی پدر فوت کرد ولد بالغ بود، بعد میخواست بگیره نائب بگیرد یا نگیرد، هم یا مثلا دیگری تبرعاً بخواند از من ساقط می‌شود یا نمی‌شود. هم این بحث ما بود که این زمانی که پدر فوت کرد بگید صغیر بود و بعد الان به بلوغ رسیده، می‌خواد بدونه این نمازها رو باید مباشری بخونه، در نتیجه اونی که دیگران خوندن تکلیف از دوش او بر نداشته یا نه. و جالبه ببینید خودتون، عاشق جواد دقیقا همین مثال رو برای تفصیلی که آقای خوینا قالن که خودشم قاله، همین دوتا مثال رو خودشون دارن. یعنی من مثالی که زدم هر دو محل نزاعه، خود این فقها همین مثال رو زدن.
هیچ وقت از حیث تنجس تفصیل نده، از همین حیث شما این روز تفصیل دارید تفصیل دارید.
این تفصیل درست نیست. در تفصیل باید طرفین در عرض هم باشن. این مثلا که شما در ظهور عمد در وجود تفصیل بدید، اینجا ازهر اومده. در اصل عملی موضوع عوض شد.
حیث تفصیل از حیث وجوب، یعنی آیا شما واجب رو
بخشید،
واجب رو شما مباشری میبینی؟
نه خیر، وجوب رو نمیگم مباشر میبینید. من که گفتم من اصلا نگفتم وجوب رو. اصلا من ببین تعبیری که من گفتم رو دقت کن، حرف من رو بفهمید. شما حرف آقای خویی رو میگی من حرف من رو بفهمید، خب نمیشه. ایشون تعبیر کرد، من تعبیری که گفته بودم این بود، گفتم عرف فعل را به شما بیری به غیر مباشر نسبت میده یا نمیده. من اینو گفتم، نگفتم شارع واجب را مباشری گذاشته غیر مباشر، من نگفتم. و بین اینا فرقه.
همین تفصیل عرفی رو شما منشأ
نقطش کنه در وقتی که عرف بیاد نسبت رو انجام میده، وضعیت تعذر و تنجز متفاوت میشه، میره تو تعیین و تأخیر. اما وقتی عرف این نسبت رو بگید فعل و نسبت نمیده، دوران موضوع به صورت دوران تعیین و تأخیر نمیشه. ازا وقتی ایشون گفت، ایشون خود سوال کرد، گفتش که گفت چرا تفصیل نمیگید؟ گفتم چون چرا از هر ظاهره. بعد ایشون سوال کرد خب چرا تو اصل عملیش نمیگید؟ اینجا دیگه اساسا نیست. خودم چرا موضوع عوض میشه؟ وقتی فعل میاد نسبت میده، عرف میاد فعل رو نسبت میده به اون، هم به مباشر نسبت میده، هم به غیر مباشر نسبت میده، به قابل نسبت میده، اینجا موضوعت میشه دوران بین تعیین و تأخیر. وقتی موضوع میشه دوران بین تعیین و تأخیر، استصحاب نمیاد.
درسته.
چرا نمیاد؟
درسته.
نه، صاحب چرا استصحاب نمیاد؟ چون استصحاب عدم وجوب تعییدی با استصحاب عدم وجوب تأخیری تعارض میکنن. چون استصحاب که امتناعی نیست، استصحاب میرن بیرون، ولی براعت این دفعه میتونه بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک طرف امتناع، یک طرف غیر امتناع. این وضعیت تو حالت عادی نبود. براعت در
این منشأ که امروز شما فرمودید که وقتی آدم میخواد، یعنی طرف اصل لفظ رو قبول نکرده، مجمل براش در مرحله اصل عملی، یا میداند تکلیف مباشر.
من نمیدانم. نخیر، من اصلا اینجوری نگفتم. نخیر، ما نخیر، نه عزیزم، ظهور ثابت نشد رفتم رو اصل عملی. حالا که رفتم اصلی هیچ کنون ثابت نشد. ببینید یه بحث اصل لفظی بود، گفتیم عرف نسبت، گفتیم حالت عادی تعبدی، عرف نسبت بده موز ازهر میاد، وقتی ازهر اومد میشه توسلی. وقتی میرم سراغ اصل عملی یعنی این که با ظهور حق نشده. بعد سوالی بود آیا در اون جایی که عرف نسبت میدهد همونطور که توی ظهور تغییر ایجاد میشه و از قاعده اولی خارج میشیم، در اصل عملی هم از قاعده اولی خارج میشیم؟ گفتم بله خارج میشیم. یعنی فرض اینه که با ظهور حل نشده، گفتم رو اصل عملی. اینجا گفتم تغییر میکنه چون موضوع میشه دوران بین تغییر و تأخیر. استصحابات تعارض میکنه، استصحاب عدم وجوب تعینی عدم وجوب تأخیر تعارض میکنه میره بیرون. براءت که میاد چون براءت امتنانیه تو یه طرف میاد، فقط براءت از وجوب تعینی جاری میشه و نظام وضعیت هم تو اصل عملی متفاوت میشه. این قصه بود. من اصلا نگفتم که میدانم واجب مباشریست یا نه، من که این نگفتم. من گفتم وقتی فعل را عرف به غیر مباشر هم نسبت میدهد وضعیت تغییر میکنه. این تغییر هم تفصیل نیست، توی اون دلیل اجتهادی منشأ ازهر درست میشه، توی اصل عملی موضوع تغییر میکنه، میره تو دوران بین تغییر تأخیر. بعد استصحابش معارضه میکنن براءت از تعیین جو
استصحاب دوران تکلیف تو بالغ وقتی پدر
اونجا معارض نداشت، در اونجا معارض نداشت.
شما تکلیف دلیل اجتهادی که ندارید
کجا
وقتی بالغ هست موقع فوت پدر شما گفتید
استصحاب دوران موقع که کسی هنوز نیابت نگرده بود به محض فوت پدر اصل تکلیف بر وعده اکبر رو که میدونم
از کجا اومده؟
اصل تکلیف رو میدونم، نمیدونم این تکلیف تعبدیه که فعل مباشری میخواد یا توسلیه که نیابتی هم قابل قبوله. فرض اینه وقتی پدر
تکلیف رو من دارم میفهمم،
نه خیر اصل تکلیف که نمیخوام بفهم، مباشری و نیابتیش رو شک دارم. من میدانم، ببین دعوا در اینه که ما نمیدانیم واجب عبوری یا توسلی
شرطیه به اصل میخوره، به اصل تخلیف قدرت و شرط اصل گرفتید دیگه،
قدرت و متعلق تخلیف زیر میکنه
درسته، اصل تخلیف رو که داره جعل میشه یه راست اومده به مکلف
به حصه مقدوره اونجایی ظهوره، اگه از حریمیات به همش میزنه.
پس در مقام اصل عملی
اصل عملی که به ظهور کنه
تخلیف مورد نیست،
نه شیر خدا فرض بست چه تو ظهور چه تو اصل لفظی دوران بین تعبدی و توسلی است. یعنی اصل الواجب معلومه، میخوام بگیم تعبدی باید بگیریم یا توسلی بگیریم. یه مرحله میشه ظهور بر تعبدی یا توسلی، یه مرحله اینه که اصل عملی با تعبدی یا توسلی. دعوا سر اینه، نه اینکه اصل وجود را نمیدانم، تعبدی و توسلیش را نمیدانم. این حرف یعنی با ظهور نتونستم تشخیص بدم.
اصل تکلیف رو شما زیر کرد به قدرت
اون تو ظهور بود، فرض اینه که شما با ظهور برات